والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وعالمنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای ایمان و مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی دنگ. دعای مکارم الاخلاق را میخوندیم و در اطرافش توضیحاتی از این کردیم، به اینجا رسیدیم. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين تا آخر این فراز. مناسبتی توضیحاتی عرض کردیم که این مطالبی که به عنوان مکارم اخلاق از خدا خواسته میشه، اینها همه در یک سطح از ارزش و اهمیت نیست، بلکه بعضی هاش اصالت داره، بعضی هاش با یک واسطه و بعضی هاش با چندین واسطه مطلوب واقع میشه. اشاره کردیم به نظریاتی که درباره ارزش های اخلاقی بین صاحب نظران هست و یک اشاره کوتاهی هم به نظریه‌ای که ما از اسلام یاد گرفتیم، اگر درست فهمیده باشیم. ما می‌دونیم که در منابع اسلامی از قرآن کریم و روایات برای خیلی از صفات و حتی افعال فضائل ذکر شده، تشویق شده فلان کاری را انجام بدید، فلان صفتی را داشته باشید. خب اینا نشانه اینه که در پیشوایان اسلامی اینا مطلوب هستند، یا دست کم به معنا حسن فعلی دارن، فعلشون فی حد نفسه متصف به حسن است. از اون طرف هم میدونیم که اگر در زندگی انسان رفتاری باشه که قصد شدن خدا نباشه، هوای نفس باشه، ریاکاری باشه، منافع دنیوی خالص باشه، اینم ارزشی نداره پیش خدا. از این جهت میتونیم به طور اطمینان نسبت بدیم که از دیدگاه اسلامی ملاک ارزش‌های اخلاقی دو چیزه. یکی اینکه خود کار فی حد نفسه حسن داشته باشه، یکی اینکه نیت ما نیت الهی باشه. ما ضمناً عرض کردیم که باز همه اینا مراتبی داره. نیت الهی داشتن از کاری که از خوف عذاب جهنم باشه شروع میشه تا عالی‌ترین مراتب قرب الهی که مخصوص اولیای خداست و جز به رضای خدا به چیزی نمی‌اندیشد. اینا را اشارتاً عرض کردیم برای اینکه این مقداری این محتوای این فراز بیشتر روشن میشه. این چیزهایی که در این بخش خواسته شده اکثراً شاید هم همه اونها مربوط به روابط اجتماعی است. از خدا میخواد که خدایا به من توفیق بده که کظم غیظ کنم، عدالت را گسترش بده، با مردم خوش رفتاری کنم، گذشت داشته باشم، خشم خود را فرو بخورم، اختلافات را حل کنم، اصلاح ذات و ذهن کنم و چیزهای از این قبیل که تقریبا همه اونها حول و حوش رفتارهای اجتماعی است. به خوبی میشه گفت که این بخش از دعا درخواست اموری است که مربوط به یک زندگی اجتماعی شایسته است. خب گفتیم برای این زندگیش، برای حسن ارزش اخلاقی یکی باید حسن فعل باشه، یعنی خود این کار پسندیده باشه، ارزشمند باشه، یکی هم نیت ما نیت خدایی باشه. حسن اینها چجوری هست که مثلا آدم دو نفر را آشتی بده؟ خب همه میدونیم این کار خوبی است، اما خیلی ملاکش چیه؟ از خوبی از کجا را شده؟ حالا الحمدلله همه آقایونی که تشریف دارند از افاضل هستند. ما در منطقه رسمیمون که توی حوزه میخونیم میگیم قضایا غیر از بدیهیات اولیه چند قسم قضایا داریم. یکی از قضایا قضایایی است که آراء محموده است، یعنی در هر جامعه مطرح میشن میگن خوبه، میپسندن، خوش شدیه. و قضایای دیگری اینها را گفتن در برهان استفاده نمیشه، در جدل میشه استفاده کرد، در بعضی دیگه اقسام محاورات میشه ازش بهره گرفت، اما برای برهان نمیشه استناد کرد به آراء محموده. در باره این بحث های فنی عمیقی هست که در برهان شفا و امثال اونا مطرح شده و طبعا نه بنده خیلی خوب اینا رو بلدم و نه اینجا جای گفتنش. اگر بخواهیم این جور آراء محموده شکل برهانی پیدا کنه، آیا راهی داره یا نه؟ به عنوان پیشنهاد عرض می‌کنیم، حالا چیزی جزمی که بگیم همه گفتن، همه بزرگان فرمودن، به این عنوان عرض نمی‌کنیم. به عنوان پیشنهاد عرض می‌کنیم که بله میشه برهان اقامه کرد، یعنی اینا را به صورت برهان در آورد، در صورتی که ما مقدماتی را چون برهان باید منتهی بشه به بدیهیات اولیه، در هر برهانی هر مقدمه از بدیهیات اولیه نیست، استنتاج شده باشه از بدیهیات اولیه اونم میتونه مقدمه. اگر ما قائل به وجود خدا بشیم و اینکه انسان میتواند به عالی ترین مراتب قرب الهی نائل بشه و این بالاترین کمال برای یک مخلوق، ما از اینجا میتونیم یه برهانی تشکیل بدیم که هر چه موجب کمال نفس انسان میشه، عقل این کار را مطلوب میدونه. حالا با صورت‌های مختلفی میگیم باید انجام داد، حسن دارد، موجب کمال است و تعبیرات دیگری هست. این قبیل این حالا در ذهن مبارک آیون باشه که ما قضایایی که در مطالب اخلاق فلسفه اخلاقهای سنتی برهانی تلقی میشه و نهایتش آراء محموده میرسه، ما میتونیم بر اساس مبانی اسلامی اینها را به برهان برسن. بنابراین همه اینها اصلاح ذات البین، خوش برخوردی با مردم، خوش رفتاری، کظم غیظ، مهربانی کردن، چنین و چنان، همه اینها میتونه برگرده به ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلام، در صورتی که ما توجه داشته باشیم و انگیزه بانیم باشیم، نیت بانیم باشیم که ما این کارها رو انجام میدیم، یا به خاطر اینکه امر الهی بهش تعلق گرفته، یعنی با استفاده از دلیل تعبدی، چون خدا گفته و میدونیم که خدا اون چه میگه مطابق واقع است و خلاف درش نیست، پس این موجب کمال نفس است و موجب سعادت ابدی است. و یا با مقدمات دیگری که حسنش رو فقط میخوایم اثبات کنیم که اگر چنین رفتارهای انجام بگیرد جامعه، جامعه استعداد تکامل بیشتری پیدا می کند. یعنی اگه جامعه دائما هرج و مرج باشه، دائما همدیگه را طرد کنند، آبروش همدیگه را بریزند، تجاوز فیزیکی بکنند، کتککاری بکنند، آدم بکشند، این جامعه این که تکاملی پیدا نمی‌کنه، فرصتی پیدا نمی‌کنه که خودسازی بکنن، به کمالات برسن، به علمشون و قدرتشون افزوده بشه. وقتشون همه صرف همین چیزها میشه و درگیری‌ها و ناراحتی‌هایی که از اینا ناشی می‌شه. پس هر قدر در جامعه اینها بیشتر رعایت بشه، کل جامعه که از میلیون‌ها انسان تشکیل میشه، اینها زمینه تکامل بیشتری پیدا میکنه. و اون وقت با اون مقدمه که هرچی موجب تکامل بشه مطلوب است، همه اینها میشه از چیزهایی که خودش حسن داره، حسن فعلی صاحب میشه به عنوان فعل حسن. اون وقت وقتی با نیت خدایی هم باشه دیگه نه، قطعا موجب کمال و سعادت و بالاترین ارزش اخلاقی رو پیدا میکنه، از اینکه به خاطر ترس از عذاب باشه یا امید ثواب باشه یا رسیدن به مراتب قربی باشه که امثال بنده درست حقیقتش رو درک نمیکنیم. اسمش میگیم شکرن لله، حبن لله. خب این خلاصه از این مطالبی که در این فراز خواسته شده، مفاهیمش هم روشن، جای ابهامی نداره، فقط یک دو تا نکته است که تذکرش مفیده. خفض الجناح، حسن السیره، سکون الریح، طیب المخالقه، السبق الی الفضیله، اینا همش یعنی حاصل تواضع و خوشرفتاری و خوشبرخوردی با دیگرانه. خفض جناح، حسن سیره، خوشرفت، همینه که در اصطلاح عامش میگیم خوش اخلاقی. و سبق الی الفضیله، اینجا یه مقدار فراتر میره از مسائل اجتماعی. انسان طوری باشه که وقتی یک فضیلتی رو میشه به دست آورده کسبی، سعی کنه او زودتر بره اون رو به دست بیاره، سبقت بگیر. چیزی که در آیات و روایات هم کمابیش به اشاره شده، در قرآن درباره السابقون الاولون من المهاجرین روی کلمه سابقون تاکید شده. یا اینکه لا یستوی کسانی که انفاق می کند، اونهایی که قبل از فتح انفاق کردن و اونهایی که بعد از فتح انفاق می کنند مساوی نیستن. اون کسانی که در هنگام تنگ دستی و گرفتاری و سختی های مسلمان ها در شعب ابی طالب اون وقت انفاق کردن، فداکاری کردن، خیلی ارزششون بیشتر از اون وقت هاییست که بعد از اینکه اسلام گسترش پیدا کرد و اموالی عاید مسلمان ها شد، در جنگ ها ثروت های به دست آوردن، اینا اون وقت انفاق کردن آسان میشه دیگه. اما اون وقتی که آدم باید از شکم خودش وا بگیره، از خودش صرف نظر کنه، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، پس سبق به کارخه خودش یکی از ملاک‌های فضیلته. در کارهای جزئی هم شما در یه جمعی هستید، به جمعی کار مشترکی انجام میدید، حالا تو حجره باشه یا در یه خانواده باشه یا در یه اجتماعی باشه، یه کارهایی باید انجام بدن، مشارکت کنن. بعضی هستن سعی میکنن همیشه کار آسان‌تر یا خودشون کنار میکشن، زحمت رو دیگران میکشه. بعضی هم پیشرسی میکنن، هر زحمتی هست اونا اقدام میکنن. این دوتا مساوی نیست. همین که آدم یه حضور فیزیکی داشته باشه یا یه سر رو نشان بده این طرف اون طرف، خودش رو خیلی زحمتی نکشه، زرنگی کنه مثلا. این زرنگی نیست در کسب فضایل. زرنگی در اینجا اینه که آدم سبقت بگیره، کار رو از دست دیگران در بیاره، زحمت ها رو خودش زحمت. این سبق الالفضیله همه میفهمند این واقعا یک کمالیست که ارزش اخلاقی خوبیست، یعنی از آراء محموده است. حالا چرا موجب کمال میشه؟ اون برهان میخواد، اما این خودش از آراء محموده است. تا اینجا ها روشنه، اما تا یکی از تعبیراش برای تا میرسیم به ترک التعییر. این یه مقداری توضیح میخواد. ترک و تعییر یعنی اگر کسی از دوستانتون یه وقت مبتلا شد به یه لغزشی، یه کار زشتی ازش سر زد، یه عیبی در کارش پیدا شد، کوتاهی کرد، غفلت کرد یا عمدن هم یه کاری بدی، این سعی نکنید اینا رسواش کنید و در بین مردم آبروش رو بریزید و اینا، یا حتی تنهایی هم به رخش بکشی، بله تویی که چنین کاری کردی. اینا میگن تعییر، آر شمردن، کسی رو توبیخ کردن ولی یه کار سبکی، کار بیارزشی یا لغزشی کسی سر زده. یکی از صفات خوب اینه که آدم حتی نه تنها آبروی کسی رو در جامعه نریزه، بلکه تنهایی هم به رخش نکشه، سعی کنه یه جوری حالیش کنه که این کار رو مثلا متوجه باشه، تکرار نکنه، اما خجالتش هم نده. این هم فی الجمله میدونیم، اما گاهی در موارد شدن ممکنه دچار اشتباه بشیم. یعنی آدم هر کسی هر کاری زشتی از هر کسی میبینه بگه من سرزنشش نمی کنم، برای اینکه آبروش نره چیزی بهش نمیگن، به راهش نمیکشن، یا یعنی ترک امر به معروف و نهی از منکر. به خیال اینکه این ترک و تعییر شامل اینا هم میشه، این دو مسئله است. یکی اینکه آدم در امر به معروف و نهی از منکر کاری بکنه که طرف کار که عمدن برخلاف حکم خدا عمل کرده دیگه مرتکب نشه، حتی جبران هم. و اینکه چجور بگه که آبروی طرف نریزه، این یه مسئله هست و یه مسئله دیگری است. و به همین مناسبت حالا این نکته رو میخوام اضافه کنه که بسیاری از صفات خوبی که جزء اخلاق حمیده است و حتی در دعاها هم خواسته شده و اینا، وقتی در مقام دعا اینا از خدای متعال خواسته میشه یا در مقام تعریف و تشویق به دیگران گفته میشه که اینجور باشی، معناش این نیست که اینا اطلاق و عمومی داره که هیچ استثنا نداره. حالا برای باز یک اشاره به توضیح در خدمت علما آدم خوش نداره که مطلبی رو بدون اشاره به دلیل علمی شرز بکنیم. علاوه اینه که ما در کتاب اخلاق و ارزش‌های اخلاقی مطرح می‌کنیم، به اصطلاح عناوین انتزاعی است. به قول ما طلبه‌ها از معقولات اولا نیست، مفاهیم ماهوی نیست. مثلا میگیم دلجویی از دیگران، کمک به فقیر. کمک به فقیر یک امر ماهوی نیست که بگن اینا تعریف کنن بگن یعنی حرکتی انجام بده با دست یا با زبان یا نمیدونم. این مصادیق متعددی داره، اشخاص فرق میکنن، نوع احتیاجاتشون فرق میکنه، راه کمک کردن بهشون تفاوت میکنه. همه اینا عنوانش کمک به فقیر است، کمک به محروم است، اما یه عنوان ماهوی خاصی نداره. اینا از عناوینی که در اخلاق معمولا ذکر میشه عناوین انتزاعی است، یعنی حیثیت‌هایی رو در نظر میگیرن، یه عنوانی رو جعل میکنن برای اون حیثیت، اشاره به اون. این عناوین گاهی از یک فعل دو تا عنوان انتزاع میشه، با یک حیثیت یه چیزی انتزاع میشه، با یه چیز دیگر یه حیثیت دیگر. ممکنه هر دو حیثیت مطلوب باشه، ممکنه هر دو حیثیت مظلوم باشه، ممکنه یکیش مظلوم باشه یکیش مطلوب باشه. مثلا شاد کردن یک مؤمنی، این شاد کردن صفت خوبی است. این همه روایات درباره این که کسی که مؤمنی را شاد کنه در روز قیامت چنین و چنان است، خدا همه غمهاش را از دلش بر می‌داره چنین. خب حالا اگه شاد کردن با یک کار غیر مشروعی است، اون هم همین صفت همین حوصله داره، عنوان شاد کردن برایش صادقه، اما یه عنوان دیگری هم برایش صادقه، اون عنوانش مطلوب نیست. خب حالا چی بگیم؟ بگیم هم خوبه هم بد؟ اینا همیشه موارد تزاحم، باید دیدی کدوم میچربه، خیرش بیشتره یا شرش، مصلحتش بیشتره یا ضررش. خیلی چیزاش میشه هم یه ضرری داشته باشه هم مصلحت. نمیشه بگم نه این کار انجام میدم چون این مصلحت داره، خب ضررش هم باید بسنجن. و اگر هر دو درش جمع میشه در آن واحد، باید ببینم کدوم اهمه. این تزاحماتی که واقع میشه نسبت به افعال، یک فعل گاهی در یک وقتی واجبه گاهی میشه حرام، همون فعل با همون کیفیت. مواردی از اینها موارد تزاحمه، یعنی حد و ملاک خیر و شر الان هست اینجا در این فعل، منتها باید چون متزاحمن اگر انجام بده اون ضرر برش مترتب میشه، اگر انجام نده مصلحتش درک میشه. کدومش ها چکار کنم؟ باید بدیم کدومش اولاست، اهم است. در این موارد هم که ما میگیم مثلا با افراد خوش برخورد باشیم یا اینا، یا با کسانی که در روایاتی هست اگر وقتی گناهی دیدید باید اقلا اخمتون در هم بکشید، اظهار نارضایتی بکنید. لیس منا من لم یکفهر، وقتی که معصیتی که میبینه اخماشو در هم نکشه، هیچ کار دیگه نمیتونه، اقلا اظهار ناخشنودی بکنه از این، بفهمه طرف که او بدش میاد از این کار. خب از اون طرف آدم خوب خوشخلق باشه، خنده رو باشه، با اشخاص حسن معاشرت داشته باشه. حالا اینجا یک گناه بیانیم، فسق علنی انجام داده، بازم خوشخویی کنیم، اظهار محبت کنیم، خوش اخلاقی کنیم یا نه؟ این مواردش فرق میکنه. گاهی ممکنه اگه ما باش خوش رفتاری کنیم، روی خوشی نشون بدیم، لبخند بزنیم، باعث میشه جریتر میشیم. معمولا اینطوره. وقتی کسی گناهکاری هم میبینه مردم هم بدشون نمیان، کسی مذمتش نمیکنه، خب لااقل انگیزه ای نداره برای ترکش، بازم تکرار و شاید بدترش رو انجام میده. آیا این کار رو بکنیم؟ اگه اینجور باشه حتما اینجا نباید روی خوش نشون داد. یعنی چی؟ یعنی اون خوش رویی که گفتن همیشه مطلوبه، اینجا استثناست، چون مصلحت اقوایی در ترکش هست، برای اینکه کمک نشه به گناه، تشویق نشه طرف به گناه. یا گفتن وقتی مثلا کسی رو گناهی میکنه شما باید روت رو در هم میکشید، حالا هر کسی یه گناهی کرد آدم اوقات تلخی کنه باشو، اخم کنه و بدرفتاری کنه و قهر کنه باشو، خب اگه این شد اونم مثلا لج بیفته و ولش کن، خیال میکنه حالا این داخل آدمیه، مثلا بدتر کنه، این کار خوبی میشه؟ بازم کمک کرده به گناه، کمک کرده به شدت گناه. اگر راه بازداشتن او خوشرفتاری هست، آدم روی خوش نشون میده و زمینه فراهم کنه باش صحبت کنم و قانعش کنه که این کار بدی کردی به ضررت، دیگه نکن، این بهتره، یا همین عقل کنم و یه فوش بده بهش مثلا بره بگه نهی از منکر کردم من. یعنی مصالح و مفاسد داره این عالم در امور مختلفی تضاهم پیدا میکنه، از جمله در مسائل ارزشی و اخلاقی هم، گاهی خوب و بد در یک چیز دو تا عنوان جمع میشه و این دو تا با هم تضاهم داره، گاهی آدم میمونه که این عنوان رو رعایت کنم حتما این کار رو انجام بدم، یا اون یکی رو رعایت کنم ترک کنم. باید اینجا ببینم مصلحت کدوم اقواست. این نکته ای که خواستم اینجا عرض بکنم مربوط به این قسمت میشه. ترک تعییر. یک کس مؤمنی، یک وقت خیلی لغزشی اتفاقا، حالا بالاخره هیچ معصوم نیست، یک وقت شیطان هم فریبش میده و در یه لحظه یک کار بدی ازش سر میزنه. این اگه آدم آبروش رو بریزه که خب خودش یه گناه بزرگی کرده، گناه کبیره مرتکب شده، اگه تنهایی هم توبیخش بکنه چرا همچی کردی فلانی، مثلا ما توقع نداشتم شما این کار رو بکنه، بالاخره جوری خجالتش بده. این باید ببینه چه اثری داره. یه وقت تنها راه بازداشتنش همین تغییر، یعنی اگر بخواد رو کاری بکنی که دیگه نکنه این کار را، همینه که تنهایی باید صحبت کنی یه خود تون و چرا این کار کردی، توبیخش بکنه، آدم سرزنشش بکنه، برای شما زشته، دونم برانه، من توقع نداشتم. اینجا ترک تعییر مطلوب نیست، اینجا راه نهی از منکری، اما گاهی عکسش ممکنه باشی. اگه آدم توبیخ بکنه طرف را، ممکنه طرف سعی لج بیفته بدتر. حالا اگر هم مساوی شد باز کدومش بهتره؟ اینجا هم اونجاست که ترک و تعییر فضیلتی داره، یعنی سعی کنه با زبان خوشی، با لحن دیگری، با یه وسیله دیگری او را باز داره از این کار زشت و خجالتش نده. این نکته ای که در خیلی جاها هست، تضاهم در مصالح و مفاسدی که ملاک ارزش‌های مثبت و منفی اخلاقی است. در سیره علما بزرگان و اینها این چیزا رو رعایت می‌کردن، دیگران متوجه نمی‌شن. این داستان معروفی است که در حضور مرحوم میرزای بزرگ شیرازی رضوان الله علیه یک منبری رفت منبر و یه مطلبی خوند در روضه‌خوانی که صحتی نداشت، مطلب دروغی بود. میرزا چیزی نفرمود، قیافه عادی نگاه کرد تا منبرش تمام شده اینا، حتی اومد اینجا و احترامش کرد و نشون پرد خودشو، خیلی آرام بهش گفتی شما مراجعه بکنید ببینید این سندی داره این مطلب یا نداره. دیگران متوجه نشدن چی گفته و دید از احترامش هم کرد، یکی از خواص میرزا این تعجب کرد که نه تنها نهی از منکر نکرد و توبیخش نکرد و اینا، احترامش هم کرد. و بعدش در یه فرصتی از میرزا پرسید که در حضور شما دروغ به این صریحی خون چرا نهی از منکر نکرد؟ شما همون وقت باید بگید که نه آقای مطلب درست نیست دیگه، نه خون اینا دروغ، اینه مثلا این روزه که خوندی دروغ، چرا نهی از منکر نکردی؟ از خواص میرزا و نزدیکانه. ایشون فرموده که من میگفتم این آبروش میرفت نمیتونه دیگه تو جامعه زندگی کنه. من میرزا گفت این دروغ میخونه، اهل دروغ. اون وقت من احترامش هم کردم به خاطر کارهای خوبی که کردم، پذیرایی هم ازش کردم، ولی همون وقت خصوصی بهش گفتم که این مطلب، بهش فهموندم که این مطلب درست نیست. بعد این تعبیر که مثلا شما بررسی کنید سند این مطلب رو ببینید سند معتبری داره یا نداره، بهش حالی کردم که این مطلب درست نیست. پس نهی از منکر کردم، اما لزومی نبودم شما بفهمید، آبروشا بریزم یه روی دیگران. ولی خب ما تجربه مون کمه، معلوماتمون ضعیفه، دکترها رو نمیتونیم رعایت کنیم، خیلی جا میاییم بله چی میگم گفتم ابروشو درست کنه چشمشو کور کنه، میاییم یه خدمتی بکنیم، یه کار خوبی انجام بدیم، اینا بیشتر آبروی طرف رو میریزیم، باعث میشه اصلا یا سر لج بیفته یا یه گناهی مرتکب بشیم که دیگه جبرانش هم مشکل باشه. بله یه نکته دیگری و ترک تعییر و الافضال على غیر المستحق. این جمله اینجا بیشتر میخوام توجهتون رو جلب کنم. این عبارت را شارحین که من دیدم یه جوری معنا کردن، من احتمال میدم جور دیگری باشه. اونی که شارحین بزرگی صاحب ریاض صالحین و اینها نقل کردن، گفتن والافضال علی غیر المستحق عطف بر مضاف الیه هست نه عطف بر مضاف. یعنی در جمله تعبیر قبلیش این بود که از خدا خواسته بود اینکه موفق بشه لترک تعییر، موفق بشه که دیگران را سرزنش نکنند. گفتن این ولی افضال عطف بر تعییر است نه عطف بر ترک، یعنی موفق بشم که ترک کنم افضال بر غیر مستحق را. و اینا توضیح دادن که با روایاتی داریم که آدم احسان کردن به کسانی که نااهل هستن، صلاحیتشون ندارن، حق شناس نیستن، اینا مذمومه و حتی گاهی مثلا گاهی شبهه حرمت هم داره. روایات متعددی نقل شده، بله این هست، عنوانیست که وقتی میخواد شما خدمتی به کسی بکنید به نااهل خدمت نکنید، به کسی بگید که اهل معروف باشد. این بله اعطاء المعروف لأهله عنوانش، کار خوب را به کسی، برای کسی انجام بدید که اهلش باشه، برای به نااهل خدمت نکنید. خب پس اونی که مطلوب است اینه که ما خدمت نکنیم به کسی که نااهل است. پس چجور بخونیم که این معنا را برسونه؟ باید بگیم یعنی ما را توفیق بده ترک کنیم افضال بر غیر مستحق را، بل افضال علی غیر المستحق، این عطف بر تعییر باشه نه عطف بر ترک. عطف بر ترک باشه یعنی موفق بده که اون کار را ترک کنم و این کار را انجام بدم، افضال کنم و تعییر را ترک کنه. پس برای اینکه مطلب درست بشه باید بگیم این عطف بر مضاف الیه هست، یعنی ترک سر اینم در میاد، یعنی از خدا میخواد طرف افضال بر غیر مستحق را. خب این را بزرگانی فرمودن، حتی احتمال خلافش ندادن. اما ممکنه یه طلبه بگه مثلا به احتمال دیگری هم در اینجا وجود داریم. اولا این تعبیر با لحن و سیاق این ما قبل و ما بعد خیلی سازگار نیست. چیزایی که خواسته شده طیب المخالقه و سبق الی الفضیله، ایثار تفضل، ترک تعییر، مل افضال، ظاهرش اینه که افضال عطف بر ترک است و ترک تعییر و ترک الافضال آدم اینجور نمیفهمه از این بار، لااقل احتمال میده. حالا برای اینکه اینا بازتر بشه بریم آیا احتمال دیگری میشه اینجا داد یا نه، به نظر ما باید اصلا این واژه را، این تعبیر را به خود بازش کنیم. الافضال و علی غیر المستحق یعنی چی؟ اون چه باعث این شده این آقایون عطف کنند بر مضاف الیه از این جهتی که مستحق را گرفتن یعنی کسی که نااهله. وقتی شما احسان بهش میکنید، پولی بهش میدید، میره سر معصیت یا چیزهایی که از این قبیل باعث میشه مطلع به غرور بشه، تکبر بشه، نمیدونم از این چیز. خب این چیزی که بعدیست بایدم کمک بکنم به گناه، من خواستم بخشش کنم اما بخشش کردم به کسی که وقتی پول را میگیره میره مرتکب گناه میشه. فرض کنید خدای نکرده شرب خمر میکنه، من پول بهش میدم برای اینکه کمکی کرده باشم، اون میره شرب خمر میکنه. خب این کار بدیست. این در صورتی که مستحق معنیشی باشه که یعنی اون کسی که غیر المستحق این آدم نااهلیه، میره مرتکب گناه میشه، سوء استفاده میکنه از این کارها. اما ببینید یه احتمال دیگری نمیشه داد، بگیم ما افراد نسبت به کمکی که بهشون میشه دو جورن. یه وقت حق دارن که این کمک رو بگیرن، زی حقن، مستحقن، یعنی اگه زکات واجب هست باید بهشون بدید، واجبه بهشون بدید چون مستحق شه. اون وقت اگه زکات بدید به غیر مستحق این جایز نیست. در اون جایی که حالا زکات واجب نباشه اما انفاق مستحب باشه، اگه بدونید که این کمک میکنه به گناه، اون هم مذمومه، این هم کار خوبی نیست. اما اگه مستحق اگه معنیش این باشه که مستحق یعنی کسی که بر شما حق داره که این کار را براش انجام بدید، حق داره که این پول را بهش بدید، شما یا کسار دیگری، مستحق است یعنی ذوالحق است، دارای این حق است، استحقاق دارد، یعنی حق داره این کار را بگیرید، جاش هست که بهش بدید. خب چنین که مصادیق متعددی داره، کسی که جاش هست، وقتی جاش نبود چه جوره؟ یکیش هم اینه که میره مرتکب گناه میشه، یکیش هم اینه که نه، درسته که حقی بر شما نداره اما وقتی کمکش بکنی زندگیشو توسعه میده، واسه خدمتی میشه. ما یه مؤمنی زندگیش رفاهی پیدا میکنه، زن و بچهش خوشحال میشن، شب عید لباس نوی میپوشن. خب غیر مستحق، مستحق نبود اما خب کمکی که می کنید به شما، شما که بدی نیست، این همون جود است، سخاوت است، بخشش است. افضال بر کسی است که استحقاقی نداره، آدم مستحق نیست، به قول خودمون زبان عامیمون آدم مستحق نیست، احتیاجی یعنی نداره، ولی خب شما بهش بخشش میکنید برای که توسعه ای داده بشه در زندگیش. این خوبه یا بده؟ همون جور که سبق به تفضل مطلوبه، واجب نبود سبق، کار خیلی بود، حالا به اول انجام بدم یا دوم انجام بدم، هر دوش خوبه. زودتر برم البته بهتره. سبقا میخوام بخاطر اینکه بهتر است، یه فضیلت زائد بر واجب است. شاید اینم معنیش همین باشه، یعنی از خدا میخواد که من بخشش کنم بر کسانی ولو مستحقش هم نباشن، اما کمکی میشه به زندگیشون، توسعه ای داده میشه. این معنای غلطی است؟ به نظر بنده این احتمال غلطی نیست و احتیاجی نداره به اینکه ما عطف کنیم بر مضافون اله و ما از سیاق هم خارج میشه اونجور. لااقل این احتمال هم داده میشه. حالا با بزرگتر از منها، کسایی که تو ادبیات و اینا بیشتر کار کردن، اینا مشورت کنین ببینین این احتمال قابل قبوله یا نه. بعد این کلمه دیگه هم بخونم و دیگه رفع زحمت کنم. بل قول بالحق و ان عز. یکی دیگه از چیزایی که از خدا میخواد در این فراز اینه که خدایا به من توفیق بده حرف حق بزنم هرچند سخت باشه. معمولا اینجوری که آدم وقتی برای دیگران حرف میزنه که برای خودش حرف نمیزنه، حرف میزنه برای دیگران حرف میزنه. اگر چیزی باشه خلاف میلشون باشه خوششون نمیاد. رفیق آدم هست وقتی بهش بگه مثلا این کار تو درست نیست، صرف نصیحتش بکنه این کار نکن، این کار مثلا، خب از یه طرف میخواد خدمت بکنه که رفیقش اصلاح بشه، از یه طرف هم نمیخواد رفیقش رو ناراحت کنه، رو در ویسی داره، دلش میخواد با رفیقش میونشون خوب باشه. معمولا در حالا معمولا شاید تعبیر صحیح نموشه، اما من خودم قیاس کردم، در بسیاری از موارد هست آدم یه وظیفه ای داره باید انجام بده، حالا یا واجب یا مستحب، به عنوان یه فضیلت اخلاقی. خوبه که آدم به طرف راهنمایی کنه، تذکر بده، نصیحت بکنه اینا، ولی رو در وایسی و اینکه اون شاید خوشش نیاد و دلخور بشد و این حرفا ما نمیشه از این کار. و گاهی بعضی مفاردش هست که ترک واجب میشه. وقتی آدم همیشه ملاحظه میکنه که طرف رو خوشش بیاد حرفی که بیش میزنم، اونجایی هم که باید امر به معروف هم بکنم نهی از منکر هم بکنم ترک میکنم، بهش بر نخوره، بهش بگم تو فلان کارم، به تو چه مثلا، یا تو خودت هم مثلا مبتلا هستی به من، بعضی حرفایی که معموله دی. این یه فضیلت خاصی است که آدم همیشه ملاکش حق حرف حق بزنه، کار حق انجام میده، دیگر رو خوششون بیاد یا نه. بله گاهی ممکنه یه حرف حقی رو دو جور زد، یکی با لحنی و با مقدماتی که طرف بهش بدش هم نیاد، با احترام و با ادب و با مقدمه چینی و اینا، جوری هم که حرف حقش رو بزنه و طرف هم ناراحت نشه. خب این عقل آدمیزاد اقتضا میکنه این کار رو بکنه، اما گاهی نه، هم دایره بین این که یا حرف حق باید بزنه یا طرف خوشش نمیاد، باعث میشه کدورت پیدا بشه یا دلخور بشه، دوست نداره به آخر رفیقش رو ناراحت کنه. اینجا باید چکار کنه؟ این یک نیروی اضافی میخواد که آدم در مقابل این سختی که از ناحیه بد آمدن این طرف، ناراحت شدن این طرف متحمل میشه، اینا تحمل کنه، حق را بپاد، ببینه اقتضای حقش. مخصوصا اگه در مقام قضاوت باشه، دو نفر با هم اختلافی دارن و اومد حالا یا به نحوی داوری کنن، حالا فقط این وقت در کلام است، این وقت در عمل هم میخوان، اون صرفا برای اینکه طرف رفیقش خوشش بیاد اونو تأیید بکنه، خیلی کار بدی است. باید آدم سعی کنه ببینه حق واقعا چیه، ولو رفیق خودشه، ولو فرزندشه، خلاف حق است، میگه نه حق با اون داره. یا رفتاری که حق باشد، سخنی که حق باشد، از خدا میخواد خدای من را موفق بدار که ملازمه با حق باشد، هرچند سخت باشه انجامش، مشکل باشه، دشوار باشه، دیگران ناراحت بشن، مذمت هم میکنن، سرزنش هم میکنن، ولی من مقاومت کنم، چون حق است طرف حق رو بگیرن. و فقر الله و ایاکم انشاءالله.